بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر حضرت پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان، به خصوص آقا امام زمان. سلام بر مهدی این امت و سلام بر شما منتظران حضرت حجت ابن الحسن العسکری و شبکه‌ای که در خدمت شما هستیم، شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است و روز جمعه هم متعلق به آقا امام عصر. الحمدلله فضا و جو ما و این نکاتی که خدمت شما عرض کردیم ما رو همچنان مهدوی کرده. یک سلامی و یک صلواتی هم بفرستیم برای سلامتی آقا امام عصر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان بیننده، برنامه آینه تاریخ به رسم جمعه شبها در خدمت شما هستیم و از محضر حضرت آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، متخصص در مسائل تاریخ و سیره هستیم و انشاءالله پاسخگوی سوالات شما بینندگان خواهیم بود و انشاءالله از طریق پل‌های ارتباطی که در اختیار شما هست با ما تماس بگیرید و یا از سامانه پیامکی 3015-1515 سوالاتتون رو ارسال کنید. جناب دکتر انشاءالله پاسخگو خواهند بود. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب قزوانی.
سلامت باشید استاد.
شما بینندگان عزیز این برنامه، انشاءالله که موفق و سربلند باشید، معید باشید به تعییدات الهی در همه آنات و لحظات زندگی. انشاءالله که دنیا و آخرت ما قرین و توفیقات باشد و همراه باشیم با یاد رسول خدا و اهل بیت گرامی اون حضرت و امام عصر سلام الله علیه. باید زیاد یاد کنیم از اون بزرگوار و خود رو در محضر اون بزرگوار ببینیم و همیشه خودمون رو سرباز اون حضرت بدانیم، انشاءالله که لایق سربازی اون حضرت باشیم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت پذیرفتید، تشریف آوردید، وقت گذاشتید. انشاءالله بتونیم از این فرصتی که در اختیار ما هست کمال استفاده رو ببریم و از محضر شما بهره مند بشیم. انشاءالله ساعت خوبی رو هم برای بینندگان فراهم کنیم و جزء صالح اعمال ما به حضرت عالی همچنین بینندگان ثبت بشه انشاءالله. استاد، ماه شوال معمولا همینطوریش که نگاش میکنیم به صدا تو بحثایی که وارد بشیم به نظر نمیاد مثلا مناسبت های به اصطلاح اون بلد اونطوری به چش بیاد، مثلا ماهای دیگه هست، مثلا ولادت های خاصی داره فلان، حالا جز بحث شهادت حضرت امام صادق علیه السلام، ولی وقتی نگاه میکنیم در کتب منابع تقویم میبینیم نه، بعضی از مناسبت هایی که تو این ماه هست خیلی هم اتفاقا مناسبت های جالبی است. یکی از زمین ها بحث روز گذشته است که مناسبتش 20 شوال هست و طبق فرموده مرحوم کلینی که باز در همین روزها شهر ری که میزبان حضرت عبدالعظیم حسنی است، بالاخره بزرگداشت در خصوص علمای شهر ری داشتن، یاد از ایشون شد. ما هم در این برنامه در این شبکه در واقع ویژه برنامه‌ای داشتیم در مورد مرحوم کلینی. عرضم به حضور شما که ایشون ذکر کرده که 20 شوال روزی است که حضرت امام کاظم علیه السلام دستگیر شدند و به زندان رفتن و اینها. واقعا اینا یک مصیبت بزرگی است، جای تسلیت داره. خدمت شما باشیم ببینیم در گزارش‌های تاریخی چه فرمودن و چه به دست ما رسید در این خصوص.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید مرحوم کلینی در اواخر جلد یک کافی در هم بخش مربوط به ائمه علیهم السلام، یک به یک ائمه علیهم السلام رو چند روایت درباره مولد ولادت امام و احیانا شهادت و زندگی امام روایاتی رو ذکر میکند. درباره امام کاظم در جلد یک صفحه 476 ایشون اشارت که چند جمله داره در این ارتباط. میفهمد که اشارت که خب امام کاظم هم معاصر خلفایی از بنی عباس بود، از جمله هارون یک بخش معظمی از دوره حیات و دوره امامت امام کاظم معاصر دوره هارون عباسی بود. حالا مشخصا بخوام از بکنم از سال حدودا 170 تا 293 تقریبا 23 سال دوره خلافت هارون بود که از این 23 سال 13 سالش رو امام کاظم سلام الله علیه معاصر هارون بود که بعد خود هارون عامل شهادت امام کاظم شد در سال 183. و دارد که حمله من المدینه لعشر لیال بقین من شبال. هارون امام رو از مدینه از مکان که دستگیر کرد و دستور حمل امام رو داد به حال سمت بصره که در روایت آمده. از شود که مرحوم شیخ صدوق هم در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد یک صفحه 230 حدیث 92 اونجا هم یک بیانی دارد که همین رو تأیید میکند، دارد که اخذ ابوالحسن الکاظم قبل یوم النفر به 50 یوم 50 روز قبل از یوم النفر که حاجی ها میرن به سمت عرفات، هر شود که 50 روز قبل از اون دستگیر شد که هر شود که تطبیق میکند با همین 20 شوال. عرشبت که البته درباره یوم النفر خب بعد از بازگشت از منا هست، منتها تطبیق میکنه برای هم 20 شوال. این اصل مسئله که عرض کنم که به لحاظ تاریخی ثابت هست که روز 20 شوال روز کوچاندن در واقع دستگیر کردن و فرستادن امام سلام الله علیه به بصره است. خب در دیگر منابع مثل ارشاد مرحوم شیخ مفید، تاریخ طبری در تاریخ یعقوبی امثال اینها، عرض کنم که توضیحاتی درباره این مسئله هست، از جمله اینکه در هم تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و همطور باز در اصول کافی دارد که هارون گویا نذر کرده بود که حج انجام بده یا عمره، حج یا عمره. چرا؟ چون در به اصطلاح درگیری که با ولید تغلبی که یکی از خوارج بود پیروز شده بود، لذا عمره انجام داد در ماه رمضان همین سال 179 که همین سال دستگیری امام کاظم سلام الله علیه هست، عرشبت که عمره انجام داد و از مکه عازم مدینه شد بعد از انجام عمره. در شوال آمد به مدینه و اونجا خب اشراف و اینها آمدن به استقبال هارون، از جمله امام کاظم سلام الله علیه هم همینطور. و شب که شد دارد لیلن مضر رشید الی المسجد، اومد به مسجد النبی و رفت نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و امام کاظم هم در مسجد بود اونجا حضور داشت و همراه هارون هم به صلاح دوتا از کارگزارانش بودن، عیسی بن جعفر که از نواده های منصور عباسی بود و هم بود و همینطور جعفر ابن یحیای عباسی. این تا یک به یک رفتن نزد قبر پیامبر و سلام کردن. البته دارد که هارون اول به امام کاظم گفت تقدم، امام ابا کرد، امام هارون خودش رفت نزد قبر پیامبر و سلام هارون به قبر پیامبر اینطور بود: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن العم، ای پسر عمو سلام. چون پیامبر اکرم خب با جدشون عباس، پسر عباس عموی
اینجور خودشون رو نزدیک میخواد
بخواست، بله به ما چه نسبتی با پیامبر داریم و مفتخرن به ذالک، افتخار میکرد به این تعبیر یا ابن العم. و همینطور اون دوتا هم رفتند و سلام کردند و بعد نوبت امام کاظم سلام الله علیه شد. حضرت رفتن جلو فرمودن، عرض کردن به محضر پیامبر که السلام علیک یا ابا، سلام بر تو ای پدر جان، اب خطاب کردن. اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدا بك ان يصلي عليك، من طلب میکنم از خدایی که تو رو برگزید و هدایت کرد و به وسیله تو مردم رو هدایت کرد که بر تو درود بفرستند خداوند متعال. و حضرت اینطور سلام کرد و اینجا دارد که هارون رو کرد به اون عیسی بن به سنا جعفر عباسی و شود که گفت که سمعت ما قال، شنیدی چجور سلام کرد به پیامبر؟ قال نعم. هارون گفت فاشهد انه ابوه حقا، من شهادت میدم که پیامبر واقعا پدر اوست و جد اوست. این در یک نقله. و تو نقل ارشاد که ارشاد و کافی هست که این نقلی که عرض کردم در کامل الزیارات موند که هارون گفت اشهد انه ابوها حقا. در نقل ارشاد مرحوم شیخ مفید و نقل کتاب شریف کافی و همونطور باز در کامل زیارات من نقل دیگری هست که وقتی که امام این چنین سلام گفت فتغیر وجه الرشید و تبین الغیظ فیه، چهره رنگ هارون پرید و متغیر شد، غیظ و غضب درش آشکار شد. گویا چنین برداشت کرد که امام کاظم مخاطب فرمود که تو داری به پسر عمو بودن با پیامبر افتخار میکنه، ما که نسل و نواده و از اولاد و
فرزند
هستیم، ما فرزند هستیم، میخواد به رخ هارون بکشه این مسئله رو. و از کنم که این یک گزارش هست. در نقل دیگری هست که وزیر هارون یحیی برمکی، یحیی بن خالد برمکی، وقتی که هارون رفت نزد قبر پیامبر کنار هارون بود، شنید که هارون خطاب میکنه به پیامبر که به قبر پیامبر که به ابی انت و امی یا رسول الله انی اعتذر الیک من امر قد عزمت علیه، من عذرخواهی میکنم از یک تصمیمی که گرفتم، انی اريد ان اخذ موسی بن جعفر فاحبسه، میخوام قصد کردم که موسی بن جعفر حبسش کنم، لانی خشیت ان یلقی بین امتک حربا، میترسم که در میان امتت ایجاد جنگ بکنه که تصفک و فیها دماغه و خونها ریخته بشه. و این یحیی بن خالد برمکی وقتی که برمیگرده از کنار هارون از نزد قبر پیامبر به یعقوب ابن داوود نامی که اونجا بوده با اون خبر میده، میگه هارون یک چنین چیزی رو نزد قبر پیامبر گفت و من گمان میکنم که موسی بن جعفر رو فردا خواهد گرفت و دستگیر خواهد کرد. همینطور هم شد. فردای اون روز که در واقع میشه خب طبق همون نقل مرحوم کلینی و اینها همین 20 شوال و این جریان مثلا در 19 اتفاق افتاده یا شب 20 اتفاق افتاده که هر شاید که در 20 دارد که هارون فلما کان الغد ارسل الرشید الى الفضل ابن ربیع حاجب، حاجبش دربانش اون مرحوم که کار رو اندازش فضل ابن ربیع فرستاد نزد اون که ان یقبض علی الکاظم و یحبسه، کاظم رو امام کاظم رو باید بگیره و حبسش بکنی. اون هم رفت و یا نیرو فرستاد فوجده فی المسجد، در مسجد امام سلام الله علیه در مسجد بودن، قائما یصلی فی مقام رسول الله، مقام رسول الله شاید مثلا در محراب پیامبر باشه یا در روضه باشه، به هر حال اونجا مشغول نماز بود امام که فامر بالقبض علیه و حبس، فضل بن ربیع دستور داد که امام رو بگیرن در حین نماز، نماز امام رو هم قطع کرد.
عجب.
فقبض علیه و هو عند راس النبی صلی الله علیه و آله قائما، عند راس النبی پیداست که نزدیک قبر پیامبر ایستاده بود در سمت مثلا بالا سر و مشغول نماز بود. فقطعت صلاته علیه، نماز رو قطع کردن با این وضعیت، امام رو گرفتن. فاخذ و هو یقول لرسول الله یا رسول الله الیک اشکو ما القا، اون چه که من از اون چه که دارن با من میکنن رو من میبینم به تو شکایت میکنم. و بکا، حضرت گریست و این جملات خطاب به قبر پیامبر میفهمد، فبک الناس لبکا، مردم رو هم به گریه انداخین گریه حضرت، و زجو، صدای زجه و اینها بلند شد، حتی اوقف بین یدی الرشید، امام رو بردن مقابل هارون و فحطاه و شتمه، شروع کرد به شتم امام، فحاشی امام. از بکنم که اون احترامات به ظاهر کجا و این کار کجا. و بعدش هم دستور داد که دوتا به اصطلاح قافله، دوتا قبه، دوتا در کجاوه در واقع آماده کنن، یکی از اونها عازم بصره، دیگری عازم کوفه. اونی که در واقع عازم بصره بود، امام در واقع در اونجا بود، در اون کجاوه بود که عازم بصره بود، حسان سروی نامی رو بهش ماموریت داد که وقتی که شب شد، تاریک شد، به اصطلاح امام کاظم سلام الله علیه رو به سمت بصره حرکت بده و تسلیم کن، امام رو تحویل عیسی بن جعفر عباسی بده که والی هارون در بصره بود، همین عیسی بن جعفری که همراه به اصطلاح هارون بود. طبیعتاً شاید این مثلا زودتر رفته بصره یا به هر حال بنا شد که در نزد او باشد امام.
دومی رو برای چی گذاشته بودن؟ رد گم کنیه،
برای اینکه مردم را دنبالش میاد که مردم تصور کنن که امام به کوفه بره، که مثلا احیانا مثلا وسط راه کسی راه زنی چه میدونم کسان در رفاه از اون حرکت انجام ندن. و دارد که ثم لما صار النهار، وقتی روز شد، وجه همه القبت الاخرى، اون قبه دیگر یا کجاوه دیگر رو، به جماعت علانیتن، با گروهی آشکارا به کوفه، لیعمی علی الناس امره، برای که بر مردم خیلی مشخص نشه امام در کجا محبوسه. اون رفت به سمت کوفه، اون که در روز رفت، اون که در شب رفت، رفت به سمت بصره. و اینم یک گزارش. یک گزارش مرحوم شیخ صدوق باز داره در هر شبت که عیون اخبار رضا علیه السلام جلد یک صفحه به حدیث 25 باب 11، از فردی به نام عبدالله ابن مرحوم، اون میگه من در بصره بودم، از بصره خارج شدم، داشتم به سمت مدینه میرفتم، در مسیر امام کاظم رو دیدم که میبردنش به سمت بصره و امام فرستاد نزد من و فراخوان من رو، من رفتم خدمت امام، فدفع الی کتبا اوصلها الی ابنه علی بالمدینه، نامه هایی رو پیداست که امام رو اونچنان گرفتن و حتی فرصت نکرده امام منزل بره و مثلا به اصطلاح خداحافظی بکند و اینها، و یک سر امام رو آوردن فرصت نشده که امام وسایایی رو مثلا برای فرزندشون امام رضا علیه السلام بده. رضا در مسیر امام نامه هایی رو، توصیه هایی رو می نویسه و اینها رو میده به همین فرد که پیداست از شیعیان حضرت بارتان بوده، مورد اعتماد بوده، و میگه این رو ببر مدینه و تحویل فرزندم علی بده. و فرمود که فانه وصی و خیر بنیه و القائم به امری، علی ابن موسی رضا وصی من هست و امام بعد از من هست و بهترین پسرانم هست، از اون 18 19 پسری که حضرت داشت. امام فرمود که خیر بنیه. و بعدش هم که خب میره برده میشه امام به بصره و در خانه همین عیسی بن جعفر، در یکی از بیت من بیوت المجلس الذي كان يجلس فيه، در اون مجلسی جایی که به هر حال اونجا می نشست و مراجعات اینها داشت، در یک بیتی اتاقی از اتاقهای اونجا امام رو حبس میکنه و قفل میزنه بر در، هو اقفل علیه فکان لا یفتح علیه الباب الا للطعام او للطهور، یا برای غذا یا برای تجدید وضو در رو باز میکردن، و الا امام در اونجا در اون اتاق در بسته حبس بود. و یک عرض میکنم که باز جمله ای هست در عیون اخبار رضا مرحوم صدوق نقل میکنه جلد یک صفحه 230 حدیث همون 92، که در این روزهایی که یک سالی که یک سال طول کشید حبس امام در بصره، در اون یک سالی که امام در اونجا بود، کان یسمع من ضروب الفواحش والمناکیر ما لم یکن یخطر به باله، پیداست که این در اون خانه لهو و لعب داشت و بزن و بکوب و از هم که رقص و چه میدونم از این
چیزایی که آزاردهنده بود برای امام،
مغنی ها و یعنی امام
شأن امام
آزار میداد، هم از جهت جسمی که در حبس بود، هم از جهت روحی که در اون به سال منزل این گونه صداها بلند بود، امام ناچار بود که در یک فضایی به سبب آزارهای روحی متوجه امام سلام الله علیه بود. و بعد از یک سال بود که همون عیسی بن جعفر منصور به هارون می نویسه که من هرچه که گوش دادم از کنم که انی قد اجتهدت ان آخذ علیه حجتن، گوش بدم بینم وقت نفرین به من میکنه، به تو میکنه، و حجت یک دلیلی به هر حال یک سندی فلان علیه مثلا جعفر پیدا بکنم، فما اقدر علی ذلک، موفق نشدم، حتی ان الا اتسمع علیه اذا دعا لعله یدعو علیه او علیک فما اسمعه یدعو الا لنفسه، میبینم که باید دعا برای خودش میکنه، رحمت و مغفرت از خداوند میخواد، چون چنینه فخذه منی، اینا تحویل بگیر و بده به اون کس که تحویل کس که خودت میخوای، هر کس میدونی، و الا خلیت و سبیلا، من آزادش میکنم، من دیگه نمیتونم چنین کسی رو در حبس نگه دارم. بعد در روایت هست که این عیسی بن جعفر یک جاسوسای گذاشته بود، میشنیدن امام تو دعایش اینطور میفرمود: اللهم انک تعلم انی کنت اسالک ان تفرغنی لعبادتک. خدایا تو میدانی من از تو میخواستم یک فرصت فراغتی برای عبادتت به من بدی، هر شاید که وقد فعلت، این فرصت رو برای من فراهم کردی. اللهم فلک الحمد، شکر الهی میکنه. یعنی این بحث شیفتگی امام به عبادت واقعا درس آموز هست که ماها جادرت دقل یک نشانه شباهتی به ائممون علیهم السلام داشته باشیم در محبت عبادت، لذت عبادت، و حداقل سعی کنیم یا دعا کنیم که خداوند به ما بچشاند یک شمه از اون چه که ائمه علیهم السلام میچشیدن. و بعد این نامه رو که مینویسه به هارون، هارون هر شود که دستور میده که امام رو منتقل به بغداد بکنن، کسی فرستاد که تحویل بگیر امام رو، و فضل ابن ربیع رو در بغداد مأمور کرد که امام رو در اونجا حبس بکند، که دیگه 3 سال هم از سال 180 تا 183 امام در بغداد، و هرچی میگذشت سخت‌تر میشد، و تا میرسه به اون حبس سندی ابن شاهک که یه خیلی برها سخت گذشت بر امام تا به شهادت حضرت انجام بده.
سلام الله علیه. استاد ما هرچی داریم از شما داریم یاد میگیریم، و اگر هم عرضی داریم در واقع یه جور درس پس دادن هست، هم برای شما مسئله مشخصه، هم برای بیننده ها. در خصوص اینکه فرمودید حضرت کاظم علیه السلام رو آن گونه جلوی مردم دستگیر میکنن میبرن، واقعا همین که شما باز قبلا هم بر ما این درس ها رو دادید، چه جو اختناقی داشته زمان هارون.
بله.
که جلوی مردم به علنی خیلی راحت
مثل امام کاظم
رو دستگیر میکنن. بله. میبرن، و کسی هم نمیتونه،
و حتی اجازه تمام کردن و نماز رو هم به حضرت نمیدن.
خودش اون جو مختنق، و اینکه اصلا این هارون شما در یک جای مثلا مرگش بیشتر 44 سال عمر نکرده، یعنی این 44 سالی که این عمر کرده یه همچین شقاوتی یک انسان ممکن داشته. خیلی این واقعی عجیب و غریبی است. استاد اون قضیه مناظره‌ای که حضرت امام کاظم علیه السلام با هارون داشت، که اگر مثلا فرض کنم پیامبر الان بیاد خواستگاری کنه دختر تو دختر من، اینم هم تو همون مناظره است تو همون، یا مثلا ممکنه در سفر دیگه‌ای باشه این اتفاق؟
در اینجا نقل نشده، گویا در سفر دیگری بوده که بله امام سلام الله علیه استدلال میکند که چطور تو ابه
صلاح میدید. خلاصه هم بگید قشنگ. بله، این ماجرا
مثلا امام با همون عنوان یا اب خطاب میکنه به پیامبر صلی الله علیه و هارون تعجب میکنند که چطور، و همین استدلال که فرمودید امام میکنند که اگر عرشبت که پیامبر بیاد به خواستگاری دختر تو میدی؟ گفت بله افتخارم میکنم. فرمود اما من نمیتونم بدم، چون برحال دختر پیامبر محسوب میشم، فرزندان پیامبر محسوب میشم. بله.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری. فکر میکنم الان ما بخوام بریم میان برنامه، یک بحثی رو حالا قبل از که میان برنامه بریم، بحث رد شمس رو هفته گذشته اشاره‌ای داشتید شما.
بله.
که بالاخره واقعی هست در همین اواسط شوال، که طبیعتاً مناسبتش از نظر ایام گذشته هفته گذشته است. رد شمس برخی حالا منکر این واقعه میشن، حتی خب الحمدلله از نظر علمی پژوهش هایی شده و حتی مستند هایی درست شده با برخی از بسیار دانشمندان، حتی کسایی که در ژئوفیزیک و در بحث سیارات کار میکنن این بحث ها مطرح شده، خیلی مستند های خوبی هم پخش شده. این رد شمس رو میشه بفهمید در گزارش تاریخی به چه ترتیبی هست؟ ما الان خب خیلی شواهد داریم برای اوسیا و انبیاء گذشته حتی رخ داده این قضیه.
بله، یک توضیحی داره بحث رد شمس از نگاه اهل سنت و بیان مرحوم علامه امینی در الغدیر جلد سوم، که اگر وارد بشم طبعا میدار فرصت
بذاره بعد از بیان برنامه که بحث رو کامل عرض کنیم.
بعد اگر مستمر باشد پس با میان برنامه
استفاده کنیم. خب پس با اجازتون یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، یه فرجه بیننده هم بدیم، برگردیم در خدمت شما در این خصوص که بحث خیلی شیرین و مهمی هم هست. رد شمس خیلی واقعی مهمی است، انشاءالله در خدمت شما باشیم. بعد میام برنامه برمیگردیم. پل ارتباطی ما رو فراموش نکنید، تماس بگیرید، سوالی چیزی دارید بپرسید، انشاءالله استاد پاسخگو خواهم بود. 3015-1515 سامانه پیامکی ما، و در خدمت شما.
جمعه ها را هم از بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم تو. قبل رسیدم تا به اینجا که به درد تو نخوردم آگو، تا به اینجا که به درد تو نخوردم آگو، هیچ وقت از دردم قصه نخوردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. گذری کن به مزارم، به خدا محتاجم، من اگر سر به دل خاک سپردم بی تو.
خیلی متشکریم از اینکه همچنان بیننده برنامه خودتون آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر هستید. انشاءالله که تحت عنایت آقا امام عصر باشیم و همواره مشمول دعای ایشون و ما هم وظیفه خودمون دنبال رضایت آقا امام عصر باشیم و برای فرج آقا دعا کنیم، برای سلامتی آقا همواره دعا کنیم، به همین حال یه صلواتی هم بفرستیم انشاءالله که مقبول الهی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب دکتر جباری همچنان هستند و ما در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر بهره‌مند بشیم در خصوص رد شمس و این معجزه‌ای که واقعا یک معجزه جالبی است که در خصوص امیرالمومنین دو بار رخ داده. حالا یک بارش در ماه شوال و نیمه ماه شوال بوده.
بله.
در خدمت شما.
حالا قبل از اینکه وارد بحث رد شمس بشم اشاره بکنم که یوم النفری که عرض کردم در بیان مرحوم صدوق که 50 روز قبل از یوم النفر امام کاظم رو به اصطلاح هارون شکرد، یوم النفر من روز 12 عرض کنم که ذوالحجه است که حاجی ها نفر رو کوچ میکنن از منا به سمت مکه بعد از اعمال منا. اینا خواستم
دوها مستحبی که بعد از اینکه بالاخره عید قربان
بله
واسه دوباره میرن به منا دیگه، درسته؟
یعنی اینجا قربان در منا هستن، در منا هستن روز دهم، روز یازدهم، روز دوازدهم، روز سه روز ایام تشریق و روز دوازدهم دیگه ظهر میتونن از منا خارج بشن به سمت مکه،
دوباره میان
میرن به مکه. بله میرن به مکه، خارج میشن دیگه، در مکه اعمال مکه رو انجام بدن. نفر و کوچ کردن از منا به سمت مکه بعد از تمامی اعمال مواقف عرفات و مشعر و منا. می‌خواستم باز یه مقدار روشن‌تر توضیح بدم.
خیلی متشکرم از این.
بله احساس کردم
که فرمودید خیلی مطلب مهمی
هست. بله خواهش می‌کنم. اما در ارتباط با مسئله رد شمس، برخی از متعصبین از به اصطلاح اینهایی که اتباع ابن تیمیه یا جلوتر از ابن تیمیه ابن حزم قرن پنجم و بعد ابن تیمیه ابن کثیر، این متعصبین جز این سه چهار نفر که اینها عرض شد که رفتن به سمت انکار، چون فضیلت بزرگی است برای امیرالمؤمنین، اما عمده علمای اهل سنت حتی مستقلا در این باره کتاب نوشتن یا جریان رو نقل کردن در کتابهاشون. من کتاب شریف الغدیر رو آوردم، جلد سوم از صفحه 126 مرحوم علامه امینی وارد بحث حدیث رد شمس میشه و نمونه های جالبی رو میاره و اصلا سبب این که ایشون وارد بحث رد شمس میشود این جمله ابن حزم هست. ابن حزم اندلسی یکی از متعصبین از علماء اهل سنت بوده و در اون کتاب الفصل فی الملل و النحل، الفصل یا الفصل هر دو رو ظاهرن فی الملل و النحل، در اونجا عرض شد که بیان بیادبانه ای داره در ارتباط با متکلمین شیعه و روافض.
صوتی های بزرگ هم داده تو اون بله. کتاب
بله.
در خصوص موازه تاریخی
بله و به تعبیر خودش مثلا روافض عرض شد که اونجا بحث اعتقاد به بحث رد شمس رو در حد خرافات میدانند. قال الرافضه لا یختلفون فی ان الشمس ردت على علی ابن ابی طالب مرتين اف یکون فی صفاقه الباج و صلابه الخد و عدم الحیا و الجرأه علی الكذب. نشد جرأت و دروغ اینها دارن چیزایی که لایق خودش هست اینجا نسبت میده و عرض کنم که اینجا این موجب میشه که مرحوم علامه امینی میفرماد که ان حدیث رد شمس اخرجه جمع من الحفاظ الاثبات به اسانید جمع صحح جمع من مهارت الفن بعضها. میگه تعدادی معتنابهی از حفاظ محدثان اهل سنت احادیث جریان رد شمس رو نقل کردن که تعدادی از اونها قائل به صحت این احادیث هستن، صحت سندی، بعضشون به حسن این حسن بودن سند این احادیث و بعضی از اونها هم شدد جمع منهم النکیر علی من غمز فیه و ضعفه و بعضی از اونها هم اومدن حمله کردن، هجمه کردن به کسان معدودی که حالا اسامشون میاره که اینها تضعیف کردن احادیث رد شمس و قائل نیستن و اونها با همون ابناء الاربعه این چهار نفر هستن، حملاتور روح الامویه اینا که روح اموی درشون در کالبدشون هست، الخبیثه و اونها یکیش ابن حزم، دیگری ابن جوزیه، سوم ابن تیمیه، چهارم ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه. این چهار نفری
که خلاصه ما میدونیم
بهشون میخورید اصلا بنای بر این دارن که
فضایل رو منکر بشن و بغض امیران مومنین رو دارن.
بله بغض اون حضرت رو دارن و میگه و جاء آخرون من الاعلام و قد عظم علیهم الخاطب انکار هذه المأثورة النبوية و المکرمة العلوية الثابتة فافردوها بالتألیف. تعداد از علمای اهل سنت بدن تألیفات مستقل دارن درباره حدیث رد شمس و جمعوا فيها طرقها و اسانیدها فمنهم. ایشون شروع میکنه تعداد از اونها رو نام میبره که حالا من دیگه اسم نمیبرم، تعداد 9 نفر رو، آخرینش سیوطی هست، قبلش از کم که ابو عبدالله محمد ابن یوسف دمشقی صالحی تلمیز ابن جوزی.
این 9 نفر کاملا این قضیه رو
منفردن مستقلن کتاب برش نوشتن.
خیلی واقعا مهمیه که
بله ابو
الحسن همش هم تایید کردن دیگه.
بله بله شازان فضیلی، ابو الفتح محمد ابن حسین ازدی موسلی، ابو القاسم حاکم ابن حداد حسکانی نیشابوری، اون حاکم معروف و همینطور چند نفر دیگه. اینها این 9 نفر کتاب مستقل نوشتن. بعدشون وارد میشه کسانی که در کتابهاشون جریان رو نقل کردن از علمای اهل سنت، تعداد معتنابهی از اینها رو، حالا تعدادش من فقط عرض میکنم که شاید که بیش از حدود 43 نفر، 43 نفر تا صفحه 140 جلد سوم اسامیشون رو و دیدگاهشون نسبت به حدیث رد شمس میاره. 43 نفر از علمای اهل سنت اینها در آثارشون این حدیث رو نقل کردن، 9 نفر هم مستقلا کتاب نوشتن. بعد در صفحه 140 ایشون وارد میشه لفظ الحدیث، جریان رو نقل میکنه. حالا راویانه این حدیث متعدد هستن. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در این کتاب شریف الصحیح من سیرت النبی العظم صلی الله علیه و آله جلد 19، جلد 19 جریان بعد از فتح خیبر هست، یعنی جلد 18 فتح خیبره، در جلد 19 در همون اوائل جلد 19 جریان رد شمس رو نقل میکنه. چون در بسیار از روایات جریان رد شمس در بازگشت از خیبر نقل شده. بعد خود ایشون میفرماید که از روایات استفاده میشه که مکرر برای امیرالمؤمنین رد شمس اتفاق افتاده. در قدر متیقنش همین به حساب در بازگشت از خیبر هست و راویان رو ایشون در صفحه 25 جلد 19 میگه راویان این حدیث رد شمس و حدود 2 صفحه ایشون آدرس ها رو فقط ذکر میکنه دو صفحه پر، یکیش خود امیرالمؤمنین، از خود امیرالمؤمنین نقل شده، از امام حسین نقل شده، از اسماء بنت امیس اون بانوی بزرگوار بر حال مقبول نزد پیامبر صلی الله علیه و آله، بانوی فهیمه ای بوده، عالمه ای بوده، عالمه یعنی عاقله ای بوده، به این تعبیر خود بهتر از بکنم، عاقله و فهیمه ای بوده و ایشون یکی از راویان هست. خود ابو هریره از راویان حدیث رد شمس، ابو ذر از راویان، امهانی خواهر امیرالمؤمنین از رواته، شخصی به نام عبد خیر باز از روات، ام سلمه همسر گرامی پیامبر، جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری و خود جناب سلمان، انس بن مالک، ابو رافع مولا غلام پیامبر صلی الله علیه و آله، اینها روات حدیث رد شمس هستند و هذا الحدیث متواتر، تعبیر تواتر به کار میبره علامه جعفر مرتضی در این انتقاد و همون نکته که مرحوم علامه امینی دارن، وقد صححه او حسنه عدد من الحفاظ، تعدادی از حافظان حدیث
بزرگان دیگه، هر کسی که حافظ نمیگه،
بله، هم تصحیح کردن هم حدیث حسن دانستن. این از اونم که از جهت سند و جایگاهش نزد علمای اهل سنت. اما خود جریان چه بوده، اجمالش رو عرض میکنم که در بازگشت از خیبر در یک منزلی که اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو برای مأموریتی فرستاد، در منزل صحبا نزدیک خیبر برای مأموریتی فرستاد، خب نماز ظهر رو سر وقت خوانده بودن، نماز عصر امیرالمؤمنین مانده بود، مثلا چه بسا درک نکرده اون جماعت پیامبر رو در نماز عصر، وقتی که برگشت پیامبر نماز عصر رو خوانده بود و حالت دریافت وحی به پیامبر اکرم دست داد، سر مبارک رو بر زانوی و پای امیرالمؤمنین گذاشت و از به اصطلاح مدهوش شد. من خب این توضیح رو توی پرانتز عرض بکنم که حالات دریافت وحی پیامبر دو گونه بوده. در برخی از حالات اینطور نبوده که حضرت مدهوش بشه، عرق بکند، از حال بره، یک حالت ثقل و سنگینی به حضرت دست بده. اون کی بوده؟ طبق روایت دارم عرض میکنم، طبق روایتی از امام صادق سلام الله علیه که فکر کنم زراره سوال میکنه که یبن رسول الله الغشیت التي کانت تصیب رسول الله حین نزل علیه الوحی، یا حین کان ینزل علیه الوحی، اون حالت غش بمانند مدهوشی که پیامبر دست میداد هنگام نزول وحی، اون چی بوده؟ امام صادق فرمود که ذاک اذا لم یکن بینه و بین الله احد، این به اصطلاح ذاک اذا تجلی الله له، هنگامی خداوند تجلی میکرد بر پیامبر و هیچ واسطه بین پیامبر و خدا نبود، مستقیما خداوند وحی و القا میکرد به روح مبارک پیامبر اکرم، اونجا داره که پیامبر یک حالت سنگینی بهش دست میداد که در روایات هست خود پیامبر میفرماید که در این حالت گویا وجودم میخواد از هم فرو بپاشه و بانگ جرسی رو احساس میکنم در هنگام به اصطلاح آغاز چنین وحیی و عرق سردی بر پیشانی پیامبر مینشست و بعد به حال طبیعی برمیگشت و آیات رو تلاوت میکرد. اما اون حالاتی که جبرئیل وحی بر حضرت نازل میکرد، یا متمثل میشد مقابل حضرت، یا بر روح حضرت القا میکرد وحی رو، اونجا این حالت به حضرت دست نمیداد. یعنی دو گونه گزارش شده حالات دریافت وحی. اینجا ظاهرا از اون گونه اول هست که پیامبر مدهوش میشه و سرش در دامان امیرالمؤمنینه، وقتی که به حال طبیعی برمیگرده و امیرالمؤمنین فرمود که نماز عصرت رو خواندی، عرض میکند که خیر، نخواستم شما را به هر حال سرتون رو بلند کنم از زانو، مثلا بیدار کنم به تعبیر ما اینها، لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا میکند که خداوند اگر میدانی که علی در راه طاعت تو به اصطلاح نمازش تأخیر افتاده و مثلا متعرض بیدار کردن من نشد، خورشید رو برگردان که علی بتواند در وقت فضیلتش نماز رو بخواند. اینم عرض بکنم طبق روایات خورشید غروب نکرد که نماز حضرت قضا بشه، بلکه کادت ان تغرب داره، نزدیک بود که غروب بکنه،
کاملا غروب
ولی کار داد این تقریب نزدیک غروب کردن بود. تو بعضی روایت هم داره که امیرالمؤمنین به اشاره نماز رو خوند در همون حال، اما پیامبر خواست که مجددا نماز رو در وقت فضیلت به حالت عادی بکنه. خورشید برگشت به میان آسمان و بعد از اینکه امیرالمؤمنین نماز عصرشون رو خوندن، خورشید دوباره به سمت غروب کردن رفت. این جریان است که اون سندش بود که عرض کردم که خب به هر حال از جهت سند اقرار به تواتر کردن بزرگان اهل سنت، هم کتاب نوشتن دربارش، هم نقل کردن، نزدیک 50 نفر از علما اهل سنت نقل کردن جریان رو. و لذا تشکیکاتی که چه پیشتر کسانی از افراد مریض القلبی مثل ابن تیمیه و اینها وارد کردن قابل اعتنا نیست، بچه اون چه که امروزه بعضا دیده میشه بعضی از روشنفکرنماها و استبعاداتی که میکنن که بله اگر رد شمس اتفاق افتاده بود خب مردم چطور متوجه نشدن؟ شما چه میدونید مردم متوجه نشدن؟ شاید شدن و نقل نشده. اصلا بنابر انکار فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه
بنابر این داره
مدت مدید امیرالمؤمنین سب میشد بر منابر ما، چرا صد اینکه بخوان چنین فضائلی رو نقل بکنن؟ بنابر کتمان فضائل بوده. نکته دوم اینکه بسیاری از وقتها تحولاتی در آسمان رخ میده، ابر سیاه میاد و میره و ارشاد که اینها و اصلا متوجه نمیشیم که خورشید چگونه آمد چگونه رفت و توجه به آسمان وجود نداره خیلی وقتا که، و ممکن است در جاهای ابر بوده اصلا متوجه نشدن. این نکاتی است که در پاسخ و رفع استبعاد مطرح کرد.
حالا خصوصا گزارش هایی که ما داریم دیگه در کتاب های مقدس هم ما داریم، در مورد شبنم نون چندی بار رخ داده، یعنی مثال های زیادی میشه برای
حتی کرد. هم در عهد عتیق آمده در باره جناب یوشع ابن نون وصی حضرت موسی که در حال جنگ بودن ظاهرا از این جنگ های بنی اسرائیل، که این از خداوند طلب میکنه که خورشید برگرده که اینها در روز و راحت بتونن با دشمن بجنگن. و درباره حضرت داوود و سلیمان سلام الله علیهما هم آمده که در روایات جریان
شد. از نظر امکانی به هیچ عنوان قابل انکار نیست، قرآن کریم نمونه هاشو داریم و رخ داده. تماسی داریم اعضای جوکار از دارا، بشار خدمت ایشون باشیم، سوالشون رو بشنویم و در خدمت شما باشیم. سلام علیکم آقای جوکار عزیز.
سلام خدمت شما و کارشناس محترم.
سلام توشید علیکم. سلام و رحمت الله.
سوال من اینه که الان خیلی شعبه میکنن، میگن
همه جوری
که عمر همه جوری که عمر از دستور نگذاشت پیامبر چیش بنویسه وصیتش بنویسه، حضرت علی هم در جنگ حدیبیه دستور پیامبر اجرا نکرد. هم این سوال من میخوام جناب جواری جواب بدن، هم فواید صلح حدیبیه و هم این که حضرت علی کوفه را مرکز خلافت قرار دادن، آیا موقع مخالفتی بود؟ چون میگن خیلی گفتن اینجا مناسب نیست حضرت علی، حالا من نمیدونم بر اساس چی اونا را توجیه کرد و اونجا را انتخاب کرد. اگر اینا توضیح بدن کارشناس من ممنون میشم. ایشالله موفق باشی، خدا خیرتون.
ممنون از تماسی که گرفتید و سوالی که مطرح کردید. فکر کنم هر کدوم از این سوالا خودش فرصت زیادی بخواد
میتره. سوال اول که اشاره فرمودند، این رو مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عمری در همین صحیح سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله متعرض شدن و پاسخ گفتن، اصلا قابل قیاس نیست. ببینید یه وقت هست که رسول خدا طلب میکند یک امر رو، کسی میاد صریحا مخالفت میکند و پیامبر رو میآزارد، مخالفت صریح میکنه. پیامبر میفرماید که نوشت افزار بیارید من برای شما وصیتی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. مشخصه چی میخواد بنویسه و اون میگه که غلب علیه الوجع یا لیهجع،
توهین میکنه
و پیامبر میآزارد در حدی که پیامبر میگه قوم عنی، بلاشید برید بیرون، من نیازی نیست. چون اگر پیامبر با اصرار مینوشت هم اینها بعد میگفتن در حال هزیانگوی نوزه بلا نوشته، چه می نوشته نمی نوشته فرقی نمی کرد، نه که این همه جرأت کردند که حضرت متهم به هزیانگوی کنن، نوشتار هم همینطور منکر می شدن. اما اون چه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام داد نشان فضیلت حضرت در اوج ادب هست. چرا حضرت چی کرد؟ نه از باب مخالفت با پیامبر اکرم، بلکه از این جهت که یا رسول الله من اونچنان عظمت و شأن و احترامی برای شما قائل هستم که دستم نمیره که رسول الله رو از مقابل نام شما بتونم حذف بکنم. پیامبر تأکید میکند مثل اینکه شما با یک بزرگی همراه هستید، به اصطلاح شما تعارف میکنید که شما بفرمایید، اون میگه نه تو برو، تو جلوتر برو، شما امتثالا لامر او میری و جلوتر وارد میشی برای ادب، برای امتثال. اینجا هم همینطور امر المؤمن برای ادب و تکریم نام پیامبر اکرم خودش اقدام نمی کند. آخر پیامبر اکرم فرمود که نه انجام بده، یعنی خلاف ادب نیست، امتثال امر من هست و اون رسول الله رو ناچار میشه پاک بکنه. اینا کاملا مشخصه که این در واقع باب الغریق و یتشبف بکل حشیش میان در صفحان میگردن که در اون به اصطلاح لغزش هایی که در خلفا اتفاق افتاده شبیهش رو شبیه یابی بکنن در بارز سیر امرالمؤمنین، در حالی که اگر در همین مسئله تأمل بشه نقض غرضشون میشه، در واقع مشخص میشه امرالمؤمنین در اوج اظهار احترام و در فضیلت این کار رو انجام داد. سوالات دوم و سوم شما
فضیله فواید صلح حدیبیه رو خواستن که فکر کنم خیلی طولانی باشه.
بله بله، اجمالا به هر حال یک امتیازی بود، یک بردی بود برای رسول خدا صلی الله علیه و آله به جهت اینکه قرآن اومد صحه گذاشت بر این برد بلافاصله بعد از حرکت، در حال که امثال عمر
دو تا فتح صورت گرفت.
عمر تصور میکردن که این سازش بود، کوتاه آمدن بود و اینها، اعتراض میکردن به پیامبر، سوره فتح نازل شد، انا فتحنا لك فتحا مبینا،
یعنی این صلح به معنی فتح.
بعد ظاهر بین ها تصور نمیکنن چنین، اما حدود دو سال تقریبا یا کمتر از دو سال نگذشته بود که فتح مکه به واسطه همین پیمان، یعنی آدم یک حکومتی، یک کارگزار پیمان و مذاکره هم که با دشمن میکنه خوبه که این چنین مذاکره کنه، مثل پیامبر که مواد درش گنجوند که به اصطلاح قریش نقض کردن، پیامبر بلا فاصله اونها رو مجازات کرد، نه مثل برخی از مذاکره کننده های ما که متاسفانه به گونه ای عمل میکردن که در واقع دشمن پیروز بود در مذاکرات. و این هم نکته دوم. نکته
و بحث سوم شد در مورد انتقال مرکز حکومت از بله. مدینه به کوفه توسط امیرالمؤمنین.
ولی یک اقدام سیاسی عاقلانه بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام داد، نه در اون حدی که بیننده گرامی فرمودن که خیلی مثلا مخالف بودن، اما کسانی تصور میکردن که امیرالمؤمنین باید برگرده به مدینه که به هر حال اون محل خلافت خلفای سگانه بوده، امیرالمؤمنین برای اولین بار مرکز خلافت رو تغییر میده از مدینه، از این جهت کسانی براشون شاید چون خلاف مثلا سیره خلفای پیشین تصور میکردن، امیرالمؤمنین فرمودن در واقع دلیل این کار ان الاموال و الرجال بالعراق، اموال و رجال، یعنی هم از جهت زمین های اقتصادی عراق یک جای الان هم همطور دیگه، به هر حال از جهت نفت و از جهت زراعت و کشتزار و امثال اینها اون زمانم به هر حال زراعت های خوبی در عراق میشد، زمین های حاصلخیز وجود داشت، خصوصا تو کوفه و هیره و اینها که مثلا عرب جزیره العرب عراق رو ارض سواد نامیدن، برای این جهت
این
از جزیره العرب خشک وارد عراق شدن، از دور این سرسبزی ها رو سیاه دیدن، لذا ارض سواد نامیدن. این از جهت، از یک جهت، و رود دجله فرات امثال اینها اونجا بود. و دوم رجال، رجال یعنی نیروهای نظامی از زمان ابوبکر و بیشتر عمر که عراق فتح شد و کوفه ساخته شد در سال 16 هجری، و اونجا دیگه مرکز و پایگاه بود، پایگاه بود برای نیروهای نظامی که به سمت فتح ایران رفتن و مناطق شمالی ارمنستان و آذربایجان و امثال نیروها اونجا مستقر بودن در کوفه. بنابراین امیرالمؤمنین تو مدینه که نیرو نداره، لذا برای همون جنگ
هم عده اونجا هست، هم
عده هستن، برای جنگ جمل هم که حضرت حرکت کردن عمده نیرو از کوفه آمدن، 9000 اندی از کوفه من چند صد نفر از مدینه همراه حضرت شدن، لذا یک تاکتیک سیاسی نظامی جالب و درست و معقولی بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خرج دادن. اما خب متاسفانه حضرت رو مشغول کردن دیگه، 4 سال اندی به اون جنگ های کذایی.
چقدر فرصت داریم اگر ما بگن؟ فکر کنم خیلی کم باشه فرصتمون، 3 دقیقه بیشتر هم وقت نیست. ما یه مناسبتی هم داشتیم در همین ماه شوال، بحث جنگ خندق یا هم غزوه احزاب بود که در اون از فضائل امیرالمومنین بالاخره رشادت هم همه زبان زده دیگه قضیه بله. عبدود یا عبدود بله. حالا شما صحیحش رو میفرمایید
بله. عمرو ابن عبدود دیگه به غلط ود بله. چه کردن در حالی که ود هم نام بوت دیگه ودن بلا سواهان
بله. آیه فراهانی از آشتیان چند روز پیش تماس گرفته و چند تا سوال داشت
بله.
یکیش همین مسئله بود که من اون رو گذاشتم تو فرصت مناسب که امروز هست خدمت شما عرض کنم، ولی خب وقت ما پایان رسید بله. که میگفت اون جریان در منابع اهل سنت چگونه نقش شده، من حالا گفتم در همین یک دقیقه که هست بله. میشه براش چیزی برایشون هم داشته باشه
بله. یعنی بحث عمرو بن عبدود و خب بعد چند روزی که اینها معطل اون برای خندق بودن تلاش داشتن از جاهای باریک خندق عبور بکنن، چهار نفر از این شجاعانشون تونستن یکی عمرو بن عبدود بود، اکرمت ابن ابی جهل بود همون فرزند ابی جهل، ضرار ابن خطاب که این ربطی به عمر نداره، عمر ابن خطاب تصورش برادرشه، این کسی دیگری بود، اینم پهلوان بوده و یک حبیرت ابن فلان هم بوده. این چهار نفر عبور کردن، تو اینها عمر شاخص بود، شجاع‌ترین بود، معروفتن فارس یلیل معروف بود، در یک بیابانی به نام یلیل از یک کاروانی به تنهایی دفاع کرده بود، پیروز شده بود بر اون راهزنایی که حمله کردن، به فارس یلیل معروف بود، اومد و رجز خوند و خب نفسها در سینه ها حبس بود، بار اول بار دوم بله امیرالمؤمنین خواست بلند شد، پیامبر اکرم اجازه نداد، بار سوم دیگه اجازه داد و هم امامه خودشو پیامبر اکرم بر سر امیرالمؤمنین نهاد و هم ذوالفقار رو حمایل کرد به امیرالمؤمنین و دعا کرد درباره امیرالمؤمنین و اون تعبیر برز الاسلام و کله الى الشرک کله اینجا فرمود وقتی امیرالمؤمنین رفت به سمت میدان و هر شاید خب اون بحث مذاکره و صحبت اولیه امام با عمرو بن عبدود که اون سه تا یعنی یک تعبیر از عمرو بن عبدود گفت که من با پدر تو دوستی داشتم، نمیخوام تو رو بکشم، امیرالمومنین فرمود من میخوام تو رو بکشم و بعد حضرت فرمود که شنیدم که تو گفتی اگر کسی یکی از خواسته از من بخواد اجابت میکنم، فرمود مسلمان شو، گفت نه نمیشه، گفت پس رها کن برو، گفت نمیشه، و پس از اسبت پیاده شو، من پیادم با هم پیاده بجنگیم، اونو اجابت کرد و پیاده شد در یک گرد و غباری که بلند شد در این
اونجا خلاصین
هر شاید که او شمشیرشو حواله کرد به سمت سپر امیرالمؤمنین که سپر رو شکافت و فرق حضرت رو هم شکافت که ابن ملجم در واقع بر جای اون زخم بر فرق امیرالمؤمنین شمشیر رو زد، رضا کارساز شد و امیرالمؤمنین هم زد به شانه امر شمشیر بار اول، بار دوم هم چون زرهش کوتاه بود به پای او زد، پاهاش رو قطع کرد، افتاد به زمین، حضرت نشست روی سینه‌ش، هم جریان معروف شطر مادر امیرالمؤمنین کرد و آب دهان انداخت، حضرت بلند شد و چند قدم برداشت و بعدش هم نشست و سر از تن او جدا کرد و از روی کرامت اما لباس‌های او رو جدا نکرد از تنش، چون معمولا به غنیمت می‌بردن که خواهر عمرو بعداً شعر گفت در مدح امیرالمؤمنین که اینچنین با کرامت
برخورد کرده، چه مردی خلاصه بوده
برادر من.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری، وقت ما به پایان رسید و باز نتونستیم بیشتر از این استفاده کنیم، مطالب خیلی خوبی رو فهم تشکر می‌کنیم، ان شاءالله که برای بیننده‌ها مورد استفاده قرار گرفته باشه، انشالله در جلسات بعد در خدمت شما باشیم.
آقای
دکتر جبار استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و همچنین شما عزیزان بیننده انشالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه، ما را دعای خیرتون فراموش نکنید، 3015-15-15 رو هم فراموش نکنید، تا دیدار دیگر التماس دعا و خداحافظ.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته. ساله توی که دلا اسیرته،
عبد ساله
توی که دلا اسیرته،
عبد ساله
توی که ملک دمیرته،
عبد ساله
توی که دلا اسیرته،
عبد ساله
توی که دلا اسیرته.